شنای هند، میزبان فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت و عطرآلود از تولیدات سازمان سینمایی سوره بود. فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست در بخش رقابتی جشنواره چنای هند حضور داشتند. در این جشنواره بیش از 100 فیلم بلند بین المللی از 60 کشور جهان به نمایش درآمد. درک فرهنگ ملل دیگر و طرح برتری هنر سینما کمک به درک و قدردانی از فرهنگ فیلم ملل مختلف در زمینه اخلاق اجتماعی و فرهنگی و ترویج دوستی و همکاری بین مردم جهان از اهداف جشنواره چنای هند بود. فیلم در آغوش درخت به عنوان نماینده ایران در اسکار 2025 نیز معرفی شده است.
دوستانی شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی.
پدرمان حاتم طائی بود و سرآمد مردان قبیله طی. دارا بود و بخشنده، مهربان و دستگیر و نوازنده. آوازه کرمش از مرزهای سرزمین عرب درگذشته و جوانمردی او زبانزد همگان شده بود. دستبازی حاتم برای آن که وی را ندیده بود به قصه می‌مانست. برای ما اما حقیقتی بود آشنا و خواستنی. افسوس که پدر زود رفت و بعد از او نیز مادرمان. من ماندم و کوهستانی که هر سوی آن خاطره از پدر را باز میتابید. من ماندم و تنها برادری که دختری بازمانده از حاتم طائی را میبایست بر سفره بزرگی و بزرگواری مینشاند. ولی دریغ که پسر از پدری چون حاتم اسمی بیش به ارث نبرده بود. پدر اگر نداشت از دیگری می گرفت تا شرمنده نیازمندان نباشد. برادرم اما اگر داشت از دیگران نیز می گرفت تا خود بیش از همه داشته باشد. از آن روز که حاتم قبیله طی نیکخواهان و نیازمندان را در غم خیش سوگوار کرد، برادرم عدی به جانشینی او بزرگ قبیله شد و من دستی تازه بر سر خود یافتم. دستی که همچون دست پدر ابری بود، اما نمانند دست پدر، بلکه خشک و بیباران. آن هنگام که سوی مدینه مرا می بردند، همین دست را اگرچه خشک و بیباران به روی سر نداشتم و خود را چون لحظه از دست دادن پدر تنها و بی پناه میافتم. این بود که برای برادر دلتنگ شدم، هرچند که بی وفایی او دلم را به تنگ آورده بود.
صفانه در حاتم تایی به ناچار سوی مدینه می رفت و در راه گلمند از جفای برادر بود. همگامان صفانه در این سفر اسیران قبیله تی بودند که به داشتن جوان مردی چون حاتم خود را سرفراز عرب می دیدند. آنان که پس از حاتم دل به سروری پسرش عدی خوش کرده بودند، اینک او را در کنار خود نمی آفدند. از این رو نگاهی آمیخته به اعتراض به صفانه می کردند و بر سنگینی بار اندوهش می افزودند. مردان و زنان قبیله تیگ از روزگاری پیشتر، چون بسیاری از مردم شبه جزیره اسیر پرستیدن بت‌ها شده بودند بی آنکه خود بدانند، ایشان در دیاری از دل کوهستان بت‌چته‌ای پرداخته بودند و در آن پیکری از سنگ را گرامی می‌داشتند. بت‌خانه خانه بود در کنار خانه‌های مردم، اما بالاتر از دیگران. پیامبر چندی گذشته از گشایش مکه و فرو ریختن بت‌های کعبه نشین، به علی فرمان داد که آن پیکر سنگی را بنگ کوهستان فرو اندازد و بت‌خانه را ویرانه سازد. این بود که علی پیشاپیش گروهی اندک روانه آن دیار شد و آنگاه که فرمان پیامبر آنگونه که باید انجام گرفت، دسته ای اسیر شده در نزاع و نبرد را با خود به مدینه آورد. صفانه از جمله آن اسیران بود.
وامانده از برادر، بیار و یاور، من نیز از جمله اسیران قبیله بودم که سوی مدینه می رفت. نگاه خیشان و همراهان بر زخمی که من از بیوفایی عدی بر سینه داشتم نمک می پاشید. او با آنکه بزرگ مردم تی بود همه را واگذاشته و گریخته بود، حتی مرا که خواهرش بودم و پناهی جز او نداشتم.
نه خواهرم صفانه، اگر تو را واگذاشتم و گریختم از روی جفا نبود. خود می دانی که تو برای آدگار رفتگان هستی و عزیزترین بازماندگان. اما آن روز انگام صبح که سپاه مسلمانان بت‌خانه را به ناگهان گرفت، برای من چه چاره مانده بود جز فرار؟ آیا آنان که ماندند و دست به شمشیر بردند چیزی جز به اسارت نصیب گرفتند؟
آری برادرم عدی، راست میگویی که یورش ایشان فرصت را از همه ما گرفت. اما تو پیش از آمدن مسلمانان قصد فرار کرده بودی، مگر نه آنکه از چندی پیش به غلامانت فرموده بودی که راه کوهستان را بپایند؟ مگر نه آنکه شتران راهوار خود را مهیای سفری دور نگاه داشته بودی؟ چگونه شد که با خود سر و فرزندانت را بردی، مرا اما با دیگران باقی گذاشتی؟ آیا بر این کار نامی جز جفا میتوان نهاد؟
عدی بزرگ قبیله تی سوی شام گریخت و خواهر را با دیگران تنها گذاشت. او نمانند مردم خود مردی مسیحی بود که بت پرستی را ننگ می شمرد. از این رو دیگران را با بت و بتخانه رها کرد و خود به سرزمین شام رهسپار شد تا دین و مرامش را از حادثه در امان بدارد. هنوز چندی از رفتن او نرفته بود که روزی بر درگاه خانه او در شام شطوری زانو به زمین گذاشت و از محملی که بران بود بانوی قدم به خاک خانه نرو، بانوی که عدی را برادر می‌خواند.
صفانه، نمیدانی که از دیدارت چه مایه به شوق آمدم. اینک بگو که چگونه از اسارت مسلمانان گریختی. بگو چگونه شد که به شام رسیدی.
ما اسیران را به مدینه بردند و نزدیک مسجد در خانه ای جا دادند. هر بار که پیامبر ایشان از بر این خانه میگذشت تا در مسجد به نماز بیستد، من بر راه او می نشستم و می گفتم ای پیامبر خدا، پدرم لباس مرگ به تن کرده است و برادرم دور از من است، پس بر من منت گذار و نیکی کن. پیامبر هر بار چیزی نمی گفت و می رفت تا سرانجام روزی به اشاره علی با پیامبر همان گفتم که پیش از آن گفته بودم. این بار پیامبر گفت
تو را به زادگاهت باز می‌گردانم. شتاب مکن تا آن زمان که کار سفر انجام گیرد.
به این وعده پیامبر دل بستم و شادمان شدم. اما وقتی تو به شام آمده بودی، بازگشت من به زادگاهم ثمری جز آزردگی نمی‌داشت. پس روزی که کاروانی از بازرگانان از مدینه به این سو می آمد، من نزد پیامبر رفتم و از او اجازه سفر خواستم برای آمدن به شام. او با من مهربانی کرد، مرکبی به من بخشید و توشه راهم داد به قدری که دختر حاتم را شرمسار نیکوکاری خود کرد. این شد که به شام آمدم تا از نور وجود او شام زندگانی تو را روشنایی ببخشم.
او را چگونه دیدی خواهر؟ آیا اگر من نیز نمی گریختم سرنوشتی چون تو پیدا می کردم؟
پیامبر مسلمانان را مردی بخشنده یافتم و خوشخو. اگر او به راستی فرستاده پروردگار باشد، هر لحظه دوستی با او غنیمتی است گرانبها، و اگر چنین نباشد، دوستی با او بی زیان است و لذت بخش.
گفته خواهر عدی را غرقه دریای فکر کرد. او به راستی از چه گریخته بود؟
خواهرم را پدر بارها به خردمندی ستوده بود. آنچه او می گفت جز حقیقت نبود. ننگ فرار بر پشت و گرده من سنگینی می کرد و آزارم می داد. من خود نمی دانستم که از چه گریخته بودم. ما مردمی بودیم زندانی دیوار کوهستان، نه در گذار ره گذران، نه هم نشین شهر نشینان، تنها و در خود فرو رفته. از قبیله های اطراف، بیابان نشینان و دیگران شنیده بودیم که پیامبر مسلمانان آیین نیاکان عرب را به سخره گرفته است و همه کس را جز پیروان خود شایسته مرگ می داند. این بود که مرا از او دور کرد و به فکر گریختن انداخت. سرسپردن به فرمان روایی او که سر تا سر حجاز را دربر گرفته بود بر من گران می آمد. پس گریختم تا در مقابل او دست تسلیم بالای سر نگیرم. خواهرم اما می گفت
او یا پیامبر خداست یا فرمان روایی بزرگ. اگر پیامبر باشد به پیروی او باید شتاب کرد، و اگر تنها فرمان روایی بزرگ باشد همراهی با او بهره بسیار دارد.
عده از گفته خواهر پریشان شد و از کرده خود پشیمان. پس باری اندک برداشت و به راه مدینه راهی شد.
از آن لحظه که آن غلام تیزپا از گذر کوهستان دوان دوان نزد من آمد و از آمدن مسلمانان خبر داد و پرچمهایی که ایشان به شانه ها تکیه داده بودند، اضطرابی در وجودم خانه کرد. اضطرابی که تا مدینه همه جا با من بود. اما آنگاه که خسته و خاکی به مدینه رسیدم همه را از یاد بردم. در مسجد پیامبر مسلمانان را یافتم و با او به صحبت نشستم. نخست از خود گفتم و از پدرم حاتم که اگر این نشانی ها نبود مسافری غبار گرفته چون من هرگز شباهتی به سرکرده طائیان نداشت. او آنگاه که مرا باز شناخت بر جا ایستاد و دستم را به دست گرفت تا مرا به خانه خود برساند. تا خانهش از مسجد راهی نبود. در انتظار دیدن عمارتی بودم شایسته فرمان روایان، اما خانه او تنها اتاقی بود خالی که اگر زیراندازی داشت از آن مهمان بود. آنچه از این آن پیرامون عیسی مسیح شنیده بودم به خاطرم دوید. گویی از آن که مرا روی فرش نشانده بود و خود روبروی من بر خاک نشسته بود، بوی مسیحایی به مشام می رسید. او آنگاه که مرا خیره خود دید به مهربانی پرسید که ای پسر حاتم، مگر خیش را پیرو به مسیح نمی دانی؟ گفتم آری، اما این را هیچ کس جز خدای من نمی داند. دوباره پرسید پس چرا از اندوخته مردم خود به نفع خیش برداشت می کردی؟ آیا آیین برادرم عیسی این کار تو را روا می دانست؟ این را که گفت در کبیر خشک وجودم چشمه ای را در حال جوشیدن یافتم. بر زبان او آنچه می رفت سراسر حقیقتی بود که رنگ آسمان داشت. او هرچرا در دل سالهای سال پنهان کرده بودم در دم آشکار ساخت و مرا بی خود از خود در دشت تاریک حیرت رها کرد.
برادرم آنگاه که از نزد پیامبر بازگشت آن نبود که از من و ما و خود گریخته بود. او که به قصد دیدار پادشاهی رفته بود پیامبری یافت که راه رسمش رنگ آسمانی وحی داشت. پس حلقه پیروی او را به دست خود در گردن گذاشت و با دوستی او میثاقی جاودانه بست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما مسلمان ها و پیروان پیغمبر و دین مبین اسلام درباره اخلاقیات پیغمبر اکرم ساعت ها و روزها و دقیقه ها صحبت کنیم بازم کم است. عدی ابن حاتم، خب حاتم تایی که مثلا بعضی وقت مثال میزنند که ما بچه حاتم تایی نیستیم که مثلا خرچی باشیم بازل بخشش کنیم. عدی ابن حاتم میگوید که وقتی که خواهرم صفونه به اسارت لشکر اسلام در آمد و من به طرف شام گریختم، پس از مدت خواهرم با یک کمالات و با یک بزرگی و متانت به شام آمد و مرا در باره این که گریخته ام و فرار کرده ام و او را تنها گذاشتم سرزنیشش کرد. از خواهرم هم گفت عذرخواهی کردم. پس از چند روزی از او که بانوی خیردمند، هوشیار و توانمند و دانشمند بود پرسیدم این مرد یعنی پیغمبر اسلام را چگونه دیدی؟ گفت یعنی خواهرش سمانه گفت که صفونه گفت که به خدا قسم او را رادمردی شکوهمند دیدم. رادمرد یعنی یک مردی بزرگ و با عظمت یافتم. سزاوار است که به او بی پیوندی که در این حالت به جهان از عزت و عظمت پیوسته ای. یعنی به برادرش عدی گفت که اگر با این شخصیت ایمان بیاری و به پیوندی یعنی به عزت شکوه و عظمت میرسی. گفت با خودم گفتم براسی که نظریه درست همین است. پس به عنوان قبول کردن اسلام به مدینه سفر کردم. پیغمبر اکرم در مسجد بود. در آنجا به پیش آن حضرت رسیدم، سلام کردم، جواب سلامم را داد و پرسید کی هستی؟ گفتم عدی ابن حاتم هستم. آن حضرت از جای خود برخاست و ما را به طرف خانه اش برد. در وسط راه در بین راه با این که مرا به خانه می برد بانوی پیریزن سال خورده و مستضعف ضعیف بیچاره با او دیدار کرد و نیازهای خودش را به پیغمبر اکرم بیان کرد. رسول خدا به مدت طولانی در آنجا ایستاد و با آن و آن بانو را درباره تأمین نیازهایش راهنمایی کرد. یعنی مثلا شاید 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت با اون زنی بیچاره، زنی دردمند، زنی مستضعف و نیازمند صحبت کرد و او را به خاطر اینکه نیازش تأمین شود و احتیاج باید راهنمایی کرد. گفت با خودم گفتم قسم به خدا این شخص پادشاه نیست. سپس از آنجا میگه گذشتیم و به خانه رسول خدا داخل شدیم. پیامبر از من استقبال کرد و پذیرایی گرم نمود. یک زیراندازی که از لیفی خرما بود، در اون زمان ایمو لیفی خرما مثلا زیرانداز درست میکردن، نزدم آورد و به من گفت و به من فرمود بروی آن بینیشین. گفتم بلکه شما بر آن بینیشینید. حضرت فرمود نه، شما بر آن بینیشینید. و من نشستم بود و خودی هون حضرت بروی زمین نشست. با خود گفتم اینم نیز نشانه دیگر که آن حضرت پادشاه نیست، که یعنی ده تا نشانشی دیگر. اون با اون زن صحبت کرد و آمد آن حسیر و آن زیراندازی که از خرما آماده شده بود در زیر عدی بن حاتم زیر پاش انداخت. سپس مطلب از دینم رو که راز پوشیده بود بیان فرمودم. دریافتم که او بر رازها آگاهی دارد و فهمیدم که پیغمبر مرسل می باشد. آن چیزها و پیشگویی ها که انجام می داد و مهربانی هایش مرا شیفته خودش کرده بود و همانجا مسلمان شدم. یعنی عدی بن حاتم اینا مثلا خانواده اندکی نبودن، خانواده کوچکی نبودن، حاتم تویی معروف بود در اون زمان مثلا، و پسرش هم دوسته تامی خصوصیات حضرت رو میبینه و مسلمان میشود. و یا در جنگ خیبر که با این که پیغمبر اکرم خودش در آنجا بودن در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی لشکر اسلام بر لشکر کفر، بسیاری از یهودیان با اسارت لشکر اسلام در آمده بودند. یکی از آن اسیران صفیه دختری حی بن اختب دانشمندی بزرگ یهودی بود. بلال حبشی صفیه را به بهمی همراه یک زن دیگر به اسارت گرفت و آنها را به پیش پیغمبر اکرم آورد. ولی هنگام آوردن آنها اصول اخلاقی را رعایت نکرد بلال و آنها را از کنار جنازه های کشته شدگان یهودی حرکت داد آورد. صفیه وقتی که جنازه های پره پره شده یهودیان را دید بسیار ناراحت شد و چهره و صورتش را خراشید و حاک بر سر خود ریخت و سخت گریه کرد. وقتی که بلال آنها را نزد پیغمبر اکرم آورد، از صفیه پرسید چرا چهرت را خراشیده ای و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟ صفیه این مسئله را امایی که عبور کرد و گذشت از پیش جنازه های یهودیان، اینو به پیغمبر اکرم گفت. رسول اکرم از رفتار غیر انسانی و اخلاقی و خلاف اخلاقی اسلام بلال حبشی ناراحت شد و بلال را سرزنش و توبیخ کرد و به بلال گفت ای بلال، آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رفته است که آنها را از کنار کشته شدگانشان میگذرانی؟ چرا بیرحمی کردی؟ عجیبتر این است که پیغمبر اکرم برای جبران رنج ها و ناراحتی های صفیه با او ازدواج کرد. سپس او را آزاد کرد و بار دیگر با پیشنهاد خود صفیه با او ازدواج کرد و با این ترتیب ناراحتی های او را چی به طور کلی از قلبش برد. یعنی ببینید برادر گرامی، صفیه که خواهر یک یهودی دانشمندی بزرگ وقتی که اسیر می شود و برخورد پیغمبر را می بیند، رسول الله با این صفیه یهودی ازدواج می کند بخاطر که آزادش کند، نه اینکه پیغمبر ما دنبال بلحواسی و زنگیری باشد، اون چیزی که این غربی ها و دشمنان اسلام میگویند که پیغمبرش ما 9 زن 11 زن داره، این طور نیست. پیغمبر ما به خاطر تربیت اینا اینها را به عقد خودش در می آورد. یکیش هم همین صفیه، صفیه یه یهودی بود، خواهر یه یهودی زاده بود. وقتی می آید برخورد پیغمبر را می بیند، میخواد با پیغمبر ازدواج کند، پیغمبرم اون را نکاح میکند میگیرد و بعد دوباره آزادش میکند و رهایش میکند، کی مقصد صفیه. و بعد از اینکه صفیه خودش آزاد میشود و دوباره به پیغمبر ما پیشنهاد ازدواج میدهد، یعنی این بزرگواری پیغمبر ما را نشان میدهد. به خاطر اینکه این زن ناراحت نشود، این زن از دین اسلام روی برنگرداند، با او ازدواج میکند و او را تربیت میکند. انشالله در جلسه های آینده درباره خلق و خو و رفتار پیغمبر اکرم برای شنوندگان مطلب های را بیان میداریم. امیدوار هستم شنوندگان گرامی ما از این سخنرانی و صحبت های ما لذت ببرند و دعا کنیم که خداوند ما را پیروان راستین آن حضرت قرار بدهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، همکارانم تکراری راز تندرسته را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان محترم. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز میکنیم. این قسمت به موضوع خواص چای بابونه اختصاص داره. سرکار خانم دکتر رویا مظهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاه های داروی مهم در جهان بوده و برای انواع گوناگونی از کاربردهای درمانی به صورت چای و یا مصرف خود گیاه پیشنهاد شده است. چای بابونه مشتق شده از گل بابونه طلایی و خوشطعم است و مزه میوه‌ای دارد. این گیاه دلپذیر بیماری های مختلف مربوط به سلامتی مانند اختلالات روده‌ای و معده، استراب، بیخوابی، زخم‌های دهان و خیلی چیزهای دیگر را درمان می‌کند. خواص درمانی چای بابونه. چای بابونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و عفونت‌های ناشی از سرماخوردگی را از بین می‌برد. برای رفع گرفتگی‌های عضلانی و نیز گرفتگی‌های قاعدگی در زنان مفید است. چای بابونه مسکنی فوق‌العاده برای سردرد، میگرن، دندان درد و دردهای عصبی است. اختلالات یائسگی را برطرف می کند، درد شکم را تسکین می دهد و برای درمان کمر درد مفید است. همچنین به عملکرد بهتر کبد کمک می‌کند. برای درمان روماتیسم به کار می‌رود و بابونه برای پوست، مو و سلامتی بسیار مفید است. چای بابونه با خواص عالی که دارد، فرایند بهبود زخم‌های جزئی را سرعت می‌بخشد و همچنین آنها را ضد عفونی می‌کند. در ابتدا توسط یونانیان، مصری‌ها و رومی‌ها به عنوان یک زالوی شفادهنده برای درمان زخم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت است. چای بابونه برای سفید کردن طبیعی پوست عالی است. کمک می‌کند تا روشنایی چهره شما افزایش یابد و باعث می‌شود که تابش آن آشکار شود. منافذ را باز می‌کند و پوست را تمیز می‌کند. به لکه های پوستی و زخم های التهابی نیز کمک میکند. خسارات رادیکال آزاد یکی از عواملی است که به عنوان عامل اصلی پیری زودرس در نظر گرفته میشود و اما چای بابونه از پوست محافظت شدیدی دارد و به حفظ جذابیت جوانی شما به مدت طولانی کمک میکند. قرار دادن کیسه های چای بابونه خنک زیر چشم به کاهش پف چشم کمک میکند و همچنین چای بابونه خستگی چشم را تسکین می‌دهد. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر رویا مظهری دکترای تغذیه.
به طور کلی دمنوش نوعی نوشیدنیه که در واقع از گل، برگ، ساقه، ریشه یا حتی میوه، پوست میوه یا دونه گیاهان به صورت تازه یا خشک شده استفاده میشه که برای در واقع تهیه اون میان دمنوش رو، یعنی اجزای خشک گیاهی رو از طریق دم کردن با آب داغ عصاره‌گیری میکنن و به عنوان یک نوشیدنی هست که قرن‌هاست استفاده میشه و زمانهای خیلی قدیم این در واقع اطلاعات رو داشتن که دم نوش ها به سلامت مصرف کننده و کمک میکنه. شاید مدت ها کنار گذاشته شده ولی الان چندین ساله که دوباره توجه به سمت مصرف دم نوش ها خیلی زیاد شده و به در واقع خواص دارویی و فواید زیادی که برای مردم داره داره خیلی توجه زیادی میشه. قبلا ها استفاده از دم نوش ها فقط به خاطر اون عطر و رایحه ای بود که در کنار حالا نوشیدنی هایی مثل چای برای تنوع استفاده می، اما بعدها با توجه به مطالعاتی که انجام شد متوجه شدن که این دمنوش ها در تقویت و در واقع سلامت مصرف کننده ها بسیار مؤثر هستن. یکی از دمنوش هایی که اثرات سلامت بخشی زیادی داره دمنوش بابونه هست که از گل بابونه در واقع استفاده می کنن برای تهیه این دمنوش. و در واقع اثرگذارترین ویژگی این دمنوش تأثیری که روی خواب داره، یعنی به عنوان یک آرام بخش هست که باعث میشه که افراد خواب کافی داشته. اصولا دمنوش ها به خاطر اون حالت آرام بخشی که دارن فشار رو یک مقدار پایین میارن. بر افرادی که فشار خون بالا دارن که مصرفش خیلی هم مفیده، افرادی که فشار خون پایین دارن میتونن همراه با این دمنوش ها از نبات استفاده کنن یا از عسل استفاده کنن. اومدن یه سری مطالعات انجام دادن روی 80 زن شیرده و متوجه شدن که در این 80 زن بعد از مصرف اینها به طور مرتب 2 هفته از دمنوش بابونه استفاده کرده بودن و متوجه شدن که خواب این افراد خیلی منظم شده و در اونها مسئله افسردگی بعد از زایمان به طور قابل چشمگیری کاهش پیدا. و در یه مطالعه دیگه که روی 34 بیمار که مشکل کمخوابی داشتن طی مدت 10 روز از این دمنوش ها استفاده کردن و متوجه اثر بسیار زیادی این دمنوش بر کنترل ساعات خواب پی بردن. از طرف دیگه متوجه شدن که این دمنوش بابونه اثر ضد التهابی و ضد باکتریایی داره و یکی از در واقع اثرات اون کاهش سندروم قبل از قاعدگی بود و همچنین در بیماران دیابتی متوجه شدن که استفاده از این دمنوش میتونه باعث بهبود گلوکوز خون، انسولین و سطح چربی خون بشه. و در یه مطالعه‌ای که بر روی بیماران که دچار دیابت نوع دوم بودن متوجه شدن که پس از مصرف یک دور از دمنوش بابونه سطح انسولین خونشون به تعادل قابل توجهی رسیده بود. بر همین یکی دیگه از در واقع اثرات دمنوش بابونه بر سلامت انسان بر تاثیرش بر روی سطح گلوکوز و انسولین خون شد. ولی در کل به عنوان یک آرام بخش شناخته میشه که تاثیر خیلی خوبی در کنترل خواب داره و به عنوان یک ضد التهاب و ضد باکتری. امروز مطمئنن شنوندگان خوب این برنامه در سوپرمارکت ها دمنوش های بسته بندی شده رو میبینن که در به صورت تی بگ یا چای کیسه ای آماده هست که استفاده از اونها خیلی راحت هست. اما توصیه‌ای که من دارم به شنوندگان خوب این برنامه اینه که به جای استفاده از چای های کیسه ای اینها رو تهیه کنن و به صورت دم کرده استفاده بکنن. الان در عطاری ها این بابونه بهتره که بسته بندی باشه، به خاطر اینکه حتما من توصیه که دارم این مواد گیاهی رو از جای معتبر خریداری کنید، چون داخل اینها گاهن بذر علف های هرز یا علف های هرزی هستن که خاصیت سمی داره و خطرناک هست. بعد از جایی تهیه که بشه که مطمئن باشن که کاملا تمیز شده و مخصوصا از عدم حضور بذرها و دونه های سمی مطمئن باشن. بعد از اینکه این الان به صورت بسته بندی شده، خود گل بابونه هست، شما این رو میارید در خونه به راحتی مثل چای دم میکنین، هم تازه استفاده، همین که اون اثرات سوء کیسه چای کیسه ای رو که در دراز مدت به خاطر اینکه این مهاجرت مونومرها رو از کیسه چای به داخل آب جوش داره، این مشکل حل بشه، من توصیه‌ام اینه که این رو به صورت تازه و دم کرده استفاده بشه. اما اگر خب شرایط طوریه که اون فرصت برای دم کردن نیست، میخوان محل کار استفاده کنن، اونا به صورت هر ازگاهی مسئله نداره. اما به همجای من لازمه یه توصیه‌ای داشته باشم به شنوندگان خوب برنامه و اون اینه که در مصرف دمنوش ها زیاده روی نباید. ببینید دمنوش باید به مقدار خیلی کم در هفته استفاده. این که به طور مرتب بخواد هر روز استفاده بشه توصیه نمیشه. به عنوان یک نوشیدنی روزانه نباید از اینها استفاده. چای سبز، چای سیاه تو گروه چای هستن. میتونه به صورت روزانه استفاده بشه. اما ببینید کلاً گیاهان یک سری ترکیبات بازدارنده دارن. این ترکیبات بازدارنده وقتی که با مواد غذایی مختلف استفاده میشه جلوی جذب یک سری از عناصر ضروری رو در بدن میگیره. شما میتونین از چند تا دمنوش رو با هم استفاده کنین که طعم بهتری بتونه بده. مثلا بعضی از دمنوشا شاید استفادهش به تنهایی خیلی خوش طعم نباشه، شما چند دمنوشو با هم مخلوط میکنین طعم بهتر و بوی بهتری میده. و خوبیش هم اینه که شما میتونین از مزایای چند دمنوش در کنار هم استفاده کنین. فقط زمانی که این کارو اندازین انجام بدین که با مطالعه باشه که یه موقع اینها با هم یه وقتایی ممکنه مشکل ایجاد کنن. نه چیز خاصی نداره چون مسگیاهیه و میتونن هر چند تا رو که دوست دارن با هم استفاده کنن. خیلی هم خوبه مثلا که همه دوستان درگیر مسائل کرونا هست، دمنوشا میتونه کمک زیادی بکنه به بالا بردن سیستم ایمنی بدن. با توجه به اینکه یکی از راه‌های مبارزه با این ویروس اینه که از مواد با تب گرم استفاده بشه، مثلا میتونن به در حین استفاده از این دمنوشا یه مقدار زنجبیل، دارچین که فصل زمستون هم هست و میتونه اثرات خوبی برای سلامتیشون داشته. در رابطه با دمنوشا با توجه به اینکه اینها خشک هستن پس نیاز به نگهداری در شرایط خاصی از نظر دمایی نیست و مدت زمان ماندگاری طولانی دارن. فقط اینها باید حتما در ظروف در بسته باشن، ترجیحا در ظروف شیشه‌ای با در کاملا بسته نگهداری بشه در دمای محیط. فقط فضا باید براش خشک و خنک باشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. با امید که همواره شاد و تندرست باشید تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه با استاب رو خواهید چونید.
باست ها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در دوران پهلوی دوم سازمان ساواک به عنوان بازوی قدرتمند رژیم بر انتشار کتاب و مطبوعات تسلط داشت و به عنوان نهاد امنیتی و اطلاعاتی با سرکوب مخالفان و کنترل هر گونه اعتراض یا انتقاد فضا را در دست گرفته بود. سانسور مهمترین حربه برای کنترل وضعیت چاپ و نشر در این دوران بود. از تاریخ سانسور مطبوعات ایران بیش از یک قرن می گذرد. از آن هنگامی که شیخ هاشم شیرازی ساکن کلکته رساله ضد ناصرالدین شاه نوشت و به دنبال آن اداره سانسور تأسیس شد. آنگاه بر اساس فرمان حکومتی نظارت بر چاپخانه ها و نشر روزنامه ها اعلان رسمی یافت. بعد از به قدرت رسیدن رضاخان قوانین مانند قوانین راجع به نظارت مطبوعات مصوبه آبان ماه سال 1301 و نیز قانون مقدمین ضد استقلال و امنیت کشور در سال 1310 به تصویب رسید، قوانین به مقابله با نویسندگان برخاست و حکومت با تطمیع، تهدید، ارعاب و حتی ترور مخالفان سیاسی خود را وادار به سکوت و تسلیم کرد. علاوه بر این، اداره اطلاعات شهربانی موظف به سانسور کتاب‌ها و مطبوعات شد که در آن داخل کشور چاپ و نشر و یا وارد کشور می‌شوند. با سقوط رضاخان از قدرت محمد رضای پهلوی نیز همانند پدر سانسور مطبوعات را بزرگترین سند افتخار خود معرفی کرد و وضعیت نشر با فراز و فرودهای تا مرداد سال 1332 شمسی ادامه داشت. طی سالهای بعد از کودتا هر گونه فعالیت سیاسی مخالف رژیم عملا ممنوع شد و بسیاری از نویسندگان سیاسی منتقد از ترس تعقیب و مجازات سکوت کردند. فریبرز خسروی در کتاب خود تحلیل بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم تاریخ سانسور مطبوعات عصر پهلوی دوم را به سه دوره تاریخی تقسیم کرده است. دوره نخست دوره رفع اختناق سیاسی پس از تبعید رضا شاه به جزیره موریس را در بر می گیرد که مطبوعات در آزادی کامل از حکومت و حتی شخص شاه انتقاد میکردند و شمارشان رو به فزونه گرفت. البته طی این سالها مواد از محدودیت ها وجود داشت که به سبب شرایط بین المللی و اشغال ایران توسط متفقین بر پیگیری مطبوعات اعلام شد، چنانه که نوشتن بر ضد متفقین به سود کشورهای در حال جنگ برای گردانندگان نشریات عواقب به همراه داشت. هنوز دوره سلطنت محمد رضا شاه به یک سالگی نرسیده بود که با روی کار آمدن قوام و به هم ریختگی وضعیت سیاسی کشور و نابسامانی وضعیت اقتصادی، حکومت نظامی تمام مطبوعات را منحل کرد و مدیران آنها را به زندان انداخت. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
خب همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
تو قلبم میزنه صدای یک ساز، میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز.